بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح نافدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث امروز ما در مسئله 42 از مسائل کتاب المضاربه مطابق تحریر الوسیله است، و این در واقع 4 مسئله خلافیه. 9 مسئله خلافی ذکر می کنند، این 4 میشه، و اون اختلاف مالک و عامل بر سر نصیب عامل. مالک میگه ثلث، عامل میگه نصف، اختلاف در نصیب رب کردن. لو اختلفا فی نصیب العامل من الرب و انه نصف مثلا، عامل میگه نصف، او سلس، مالک میگه سلس، ولم تکن بینه. کی بینه نداره؟ عامل بینه نداره بر افزایش. قدم قول المالک، جناب مالک منکر است، میگه بیش از 1/3 نبوده، منکر هم قسم میخوره. منتها غالبا اصحاب معیمینهی رو دارن، امام معیمینهی رو نمیگن، ولیکن در تقدیر هست، چون فصل خصومت یا به بینه است یا به یمینه، همینطوری فصل خصومت نمیشه. بنابراین مسئله 4 مسئله خلافی است، و مرحوم صاحب عروه هم در مسئله 53 بیان کرده. عبارت تقریبا این عبارت عروه است، عروه هم همین طوری بیان کرده است. و به هر حال این مسئله ادعای اجماع شده برش، که اصحاب ما همگی اجماع دارند در این حکم. عبارتی از علامه رضوان الله تعالی علی در تذکره، علامه هلی در تذکره نقل میکنیم. کتاب تذکره واقعا کتاب گرانبهایی است، و علامه در اونجا خیلی دقیق مسائل رو مطرح کرده. در سهم، سهم بندی اینجا اختلافه، در اصل رب اختلاف نیست. رب 1000 بود، 1000 دینار ربه، هیچ اختلاف داشتی. در این که این چه رقم تقسیمش کنیم اختلافه، نحوه تقسیم. پس فی اصل رب و مقدار رب ابدا نزاعی نیست. اصل رب، مقدار رب همون 1000، اما در نحوه تقسیمش. عبارت علامه رو در تذکره میخوانم، جلد 17 صفحه 127. لو اختلفا فی قدر حصة العامل من الربح. فقال المالك شردت لك الثلث. مالک گفت ثلث ما قرار دادی. و قال العامل بل نصف، نصف قرار دادیم. فالقول قول المالک مع یمینهی، ایشون مع یمینهی داره. و عدم البینه، بینی هم نیست. عند علماء اینا، شاهدم این جمله عند علماء ایناست که ایشون ادعای اجماع کرده. بفرمایید تفاوت ثلث و نصف چقدره؟ یک ششم، نه یک دوم. ثلث دو ششمه، نصف سه ششمه، پس تفاوت یک ششمه. حالا میگه تو عبارت علامه هم که تفاوت به ثلث یک ششم تفاوته، ثلث دو ششمه، نصف سه ششمه، تفاوت یک ششمه. و بهی جمعی از علمای عامه غالب این شدن، یعنی اونا مشهورشون مثل ما گفتن ولی مخالف دارن. و بهی قال الثوری و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الرأی، اصحاب الرأی اصحاب ابو حنیفه است، و ابن المنذر که قبلا معرفیش کردیم، و احمد، احمد حنبل از فقهای چهارگانه، فی احد الروایتین، یکی از روایت که ازش نقل شده این است که موافق ماست. لأن المالک، دلیل چی؟ لأن المالک منکرون لما ادعاه العامل، منکر مدعای عامل است. من زیادت سدس، تفاوت سدسه، من زیادت سدس یک ششم. والقولو قول المنکر مع الیمین، در هر منازعه اگر مدعی نتوانست دلیل بینه بیارد، قول و قول منکر است مع الیمین. و قال الشافعی یتحالفان، معلوم میشه عامه مخالف دارن. حالا میرسیم در میان ما هم مخالفی پیدا شده. شافعی مخالفت کرده، گفته نه، این مدعی منکر نی، این دو تا ادعاست، دو تا ادعاست، چون دو تا ادعاست یتحالفان، هر دو قسم میخورند. و قال شافعی یتحالفان، چرا؟ لأنهما اختلفا فی عوض العقد. ببینید اگر ما در بیع اختلاف کنیم که آیا ثمن این خانه قیمتش 10 میلیون بوده یا 15 میلیون، اونجا نمیگن مدعی و منکر، میگن دو تا مدعیه، یکی میگه خانه به 10 میلیون فروخته شده، یکی میگه خانه به 15 میلیون فروخته شده، اونجا تحالف گفتن. شافعی میخواد بگه اینجا مثل اونجاست، اینجا هم بحث در این است که این معامله بر محور سلس میچرخد یا این معامله بر محور نصف میچرخد. مثل نزاع در سمن بیع است که در اونجا تحالف میگن، در اینجا هم تحالف بگیم. لأنهما اختلفا فی عوض العقد و صفتهی فأشبه اختلاف المتبایعین، فأشبه اختلاف المتبایعین فی قدر سمن. چطور اونجا اگر اختلاف در قدر سمن باشه؟ میگید تدائی دو تا دعواست تحالف میگید، اینجا بگید فاذا حلفا. حالا این قسم خود والله بالله ثلث بیشتر نبوده، اون گفت والله بالله نصف بوده، تحالف شد نزد قاضی، فسخ العقد. میگیم عقد مضاربه کل عدم. وقت هست نتیجه چی میشه؟ هرچی سود و ضرر مال مالکه و عاملم باید اجرت المثلش بدیم. فاذا حلفا خواهد، اینو انشاءالله در تحالف خواهیم گفت. فاذا حلفا فسخ العقد وقت سربه والخسران للمالک، رب و خسران مال مالکه، وللعامل اجرتو مثل عملهی، وللعامل اجرتو مثل عملهی. خب بنابراین مرحوم علامه در تذکر اول ادعای اجماع کرده، ثانیاً مخالف و از عامه نقل میکنه. خود این دلیل دومی است بر اجماع، اینکه مخالف رو فقط از عامه نقل میکنه و از ما مخالفی نقل نمیکنه. هذا دلیل آخر على دعوى الاجماع في المساله. حالا میرسیم به ادله، فعلا نقل قول میکنیم. خب صاحب جواهرم یه عبارت کوتاه داره، اونم استناد به کلام علامه میکنه. جواهر در جلد 26 هم این شرحش بخواهید، جلد 26 هم بخوانید، صفحه 371 میفرماید و لو اختلفا فی نصیب العامل فالقول قول مالک. بازم معیمینه اند علماء اینا، صاحب جواهرم تصدیق کرده، عند علماء اینا کما فی التذکره، اجماعیست همان گونه که علامه هم در تذکره بیان فرموده. و اما بریم سراغ دلیل. سه تا دلیل برای این آوردن، دو تاش درست نیست از نظر ما، یه دلیلش درسته. دلیل اصلی عبارت است از این که قاعده البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر در اینجا حاکمه. این دلیل اصلیه، این درسته. مدعی و منکر هم در اینجا روشنه. مدعی عامله یه سدس اضافه، یه ششم اضافه میخواد، منکر مالکه یه ششم کمتر میگه. دلیل خوبیست. اما دلیل دوم که ذکر کرده اند و از نظر ما پذیرفته نیست این است که میگن عقد مضاربه کار مالکه و المالکو ابصرو به فعلهی کار مضاربه کار مالکه مالک بصیرتر است که سلس گفته یا نس گفته پس قولش رو میپذیریم این دلیل از نظر ما ضعیفه چون مضاربه کار مالک نیست عقدون بین الاثنین خیلی ها این دلیل گفتن و رد شدند و قبول کردند ولی نه عقدون بین الاثنین مثل این که بگیم بی کار بایعه او ابصر بی کار بایع و مشتری هر دو است اینجا هم کار مالک و مضارب هر دو هست بله او میرسیم این و اما استدلال سومی که شده که اونم از نظر ما مخدوشه این است اصل آن است که منفعت تابع عین باشه اصل آن است که منفعت تابع عین باشه الا مستثنی خب اینجا هم هر سودی کرده تابع عینه مگر یک سومی که جناب آقای مالک معترف به آن است زائد بر این تابع عینه و اما الجواب جواب این است منافع تابع عین است بدون مضاربه مضاربه که آمد تابع هر دوست تابع عین و تابع فعله عین مال مالک فعل مال مضاربه البته اگر معامله اصلش مشکوکه کار مضاربه شده یا نشده خیلی خوب میگیم نما تابع ماله اما فرضمون این است یه مضاربه شده در مضاربه نما تابع مال نیست نما تابع قراردادی است که بین هماست از او فعل است و از او سرمایه سرمایه از مالک و فعل از عامل نما تابع این دوتاست نه تابع فعله شما مضاربه رو رها کردید مال رو مجرد از مضاربه دیدید و میگید نما تابع مال است مجرد از مضاربه دیدید این درست نیست بنابراین این سه دلیل که در کتب متعددی این سه دلیل من دیدم آوردن و همچین با رضایت رد شدن این سه دلیل فقط اولیش درسته دلیل دوم و سوم مقبول نیست خب اگر قرائنی باشد موجب اطمینان قاضی و علم قاضی بشه مطابقش حکم میکنه خب این معنیش این است قرائن برای قاضی علم‌آور باشه بله اگر علم‌آور باشه مطابقش حکم میکنه ولی فرضمون این است نه بیانه است نه علم قاضی ما اینو با ادعا و انکار با چه کار کنیم خب بله همون دلیل اوله دیگه اصل عدم زیاده یعنی منکر درست کن یعنی جناب مالک منکر است اینه و اما میرسیم عجله نکنید
اما
وقتی مضاربه شد دیگه نمیشه گفت نما تابع مالی، مضاربه شده نما تابع این دوتاست، بقیه هنا تابع فعل هم هست، چرا تابع مال باشه؟ اونم فعل انجام داده، در واقع یکی سرمایش عمله، یکی سرمایش پوله، دوتا سرمایه رو به هم ریختیم و نتیجه میگیریم. چرا نما تابع سرمایه میگیرید؟ اونم سرمایه داره. بقیه هنا امرون، وان این است محقق ثانی در جامع المقاصد جلد هشتم صفحه 167. اول نقل می کند همون قول مشهور رو که قدم قول مالک به یمینه، بعد اضافه می کنه، این اضافه رو دقت کنید، هذا واضح ان کان الاختلاف قبل حصول رب. اگر اختلاف، ایشون قائل به تفصیله، میگه اختلاف قبل حصول رب باشه، بله قدم قول المالک، اما اگر بعد حصول رب باشه تحالفه، تحالفه، قدم قول المالک نیست. شبیه همون چیزی که بعضی از اهل سنت شافعی قائل شده بود. بله، هازا وازون انکان الاختلاف قبل حصول رب، لأن المالک، این لأنش هم محل بحث واقع شده، لأن المالک متمکنون من منع ربح کله، لأن المالک متمکنون من منع ربح کلهی به فسخ العقد. میگن قبل از حصول رب این دعوا فایده نداره، مالک میتوانه اصل رب رو بزنه قبل حصول رب. چرا؟ چون اونا عقد رو جایز میدونن، عقد مضاربه رو جایز میدونن، میگه بیاد اصلا معاملت فرض کنه، خودش از شر این عامل، عامل نصف خواه، از شر این عامل نجات بده. پس قبل حصول رب دعوا فایده نداره، اما بعد حصول رب، و اما بعد حصول سودی پیدا شده هر دو مدعیان، فان کل منهما مدعی و مدعا علیه، هر دو مدعی هستن، هر دو مدعا علیه. تعالف دقت کنید چی میکنه این جامع المقاصد که میخواد هر دو رو مدعی درست کنی، میاد یه معامله درست میکنه، میگه آقا بس در این است که این عمل جناب عامل یه سوم میارزه، یا عمل عامل نصفه، مثل بیعه که آیا این خانه 10 میلیون یا این خانه 15 میلیون، عمل عامل یک سوم یا عمل عامل نصف. میاد دو تا معامله درست میکنه، این مدعی این معاملت مثل بیعش میکنه، فإن المالک یدعی استحقاق العمل، میبرد رو عمل، از صادر بالحصت دنیا، جناب مالک میگه این عمل عوضش این حصه کمتره، این سلسه عملی و عوضی نسبه، والعامل ینکر، نگه معامله ما این نبوده، معامله من بوده، عمل من مقابل نصفه، عمل من مقابل نصفه. فیجی القول به تحالف، مثل اختلاف در سمن بی می شود که در اونجا تحالف میگن، اینجا هم تحالف بگیم، همونطور که بعض اهل سنت گفتن. این کانت اجرت المثل از ید مما یدعیه المالک، البته اگر اجرت المثل کمتر باشه که این دعوا فایده نداره، تحالف فایده نداره. اجرت المثل اگر بیشتر باشه این نزاع فایده داره. بعد خود جامع المقاصد محقق ثانی رضوان الله علیه اعتراف میکنه که در اصحاب ما هیچ کس قائل به تحالف نیست، در اصحاب ما احدی قائل به تحالف نیست. میگه ولا اعلم الان، اون زمانی که اینو مینوشته، لأصحابنا قولا بالتحالف، ما قول بالتحالف بین اصحابمون نداریم. شافعی از اهل سنت است که قائل به تحالف شده. خب این کلام جامع مقاصد رو مرحوم شهید ثانی ایراد کرده و ایرادش هم بقیده ما وارده. شهید ثانی در مسالک جواب داده عمل مورد دعوا نیست، دعوا در حس است. حالا شما آمدید عمل رو آوردید تو دایره دعوا، میگید بحث در این است عمل من یه سوم میارزه یا عمل من یه نصف میارزه، صحبت عمل نیست، این حاشیه دعواست. شما حاشیه دعوا رو آوردی تو دعوا، اومد تحالفش کردی، دو تا مدعی منکر دوست کردی. دعوا بر سر حسه است، یک سومه یا یک دومه، دعوا بر سر حسه، دعوا بر سر عمل نیست. حرف خوبی زده مساله، جواهرم قبول کرده. ان نفس العمل لا تتناوله الدعوى، نفس عمل تو دعوا نیست، نفس عمل حاشیه است، دعوا تو حس است. انما المستحق، آدرس مسالک رو ما از جواهر اینا نقل میکنیم، جلد 26 صفحه 371 صاحب جواهر از مسالک نقل کرده. بله ها، این دیگه اقل و اکثر میشه، منکر و مدعی میشن دیگه، یکی کمتر میگه یکی بیشتر میگه، معنیش این است که یک ششم محل دعواست، یک کسی میگه یک ششم اضافه، یکی میگه نه منکره. ان المستقبل، ان نفس العمل لا تتناوله الدعوا، بعد با یه فاصله میگه انما المستحق المال الذي اصله للمالک و حقیقت النزاع فیه، دعوا در این است این یکیشون جز مال مالکه یا یکیشون مال این جناب. خب اگر بعد از اصول باشه، ایشون با تردید رد شده، اگر تحالف رو قبول کنی باید بگیم مضاربه کل عدم، سود و زیان مال مالک، اجرت المثل مال عامل، باید همه بگیم. اگه قبل از رب باشه فسخ میکنه، مالک فرض میکنه قالو میکنه دیگه، احتیاج به این که برن پیش قاضی اقامه دعوا بکنن نداره. ولی ما دو تا اشکال دیگر هم به جامع المقاصد داریم. اولش این است که شما عقد رو، عقد مضاربه رو جایز دانستی، میگی قبل از ربح باشه فسخ میکنه. خب ما مبنایی مخالفیم، ما میگیم نمیتون فسخ کنی عقد مضاربه مدت دار من العقود اللازمه. دلیل محکمی هم برای این معنا اقامه کردیم. هذا اولا. اشکال دوم این است مالک نمیخواد فسخ کنه، شما میگید فسخ بکنه خودش نجات بده، صرفه نداره برش فسخ کردن، برای که میخواد این معامله ادامه پیدا بکنه. به فرض که اینجا هم قولش قبول بشه یا قبول نشود، آینده این مضاربه رو نگاه میکنه، نمیخواد فسخ کنه، شما میگید فسخ کنه، نمیخواد فسخ کنه، صرفش در فسخ کردن مضاربه نیست. ولو عقد جایزه، ولو عقد جایز قابل فسخه، اما اون نمیخواهد فسخ کنه، میره پیش قاضی میگه تکلیف ما رو تعیین بکن، ما میخوام کار ادامه بدیم. بنابراین این که چون میتونه فسخ کنه، فسخ کنه خودش از دعوا نجات بره، اصلا پرونده ای نره، پیش قاضی نره، این حرف درستی نیست. شاید مالک سود خودشو در فسخ کردن یه چنین معامله پرفایده ای نمیبینه، میگه بریم پیش قاضی، قاضی بگه ثلث یا قاضی بگه نصفه، ما قبول میکنیم مضاربه رو ادامه بده. بنابراین دو تا اشکال دیگر هم بر جامع المقاصد، یه اشکال مبناییه که ما مضاربه رو عقد لازم میدانیم اون جایی که مدت داشته باشه، یه اشکال غیر مبناییه که شما میگی خب فسخ کنی خودشو نجات بده، نمیخواد فسخ کنی، مصلحتش نیست. هذا تمام الکلام در مسئله 42. انشاءالله فردا مسئله 43. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.